با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. فایل صوتی دهم از کتاب ارزشمند راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان نوشته مهندس آلدیک موسیسیان رو تقدیم حضورتون میکنم. امشب که در حال ضبط این بخش از کتاب هستم، مصادف هست با ششمین سالگرد درگذشت این شخصیت ارزشمند و بزرگوار. ضمن این که برای آرامش روح این بزرگوار درود میفرستیم، ادامه مطالب رو از ابتدای صفحه 106 از کتاب دنبال میکنیم. اگر همکاران بنده خاطر مبارکشون باشه، ما الکترودهای میله‌ای یا الکترودهای قائم رو صحبت شد در فایل نهم، و یکی از نتایجی که گرفته شد این هست که برای کاهش مقاومت، یکی از راه‌هایی که وجود داره این هست که میتونیم از میله‌های متعدد موازی با رعایت فاصله لازم استفاده بکنیم. در صفحه 106 مقاومت تقریبی چند الکترود میله وصل شده به صورت موازی رو میتونیم به دست بیاریم. RN مقاومت مجموعه این الکترود موازی هست که برابر است به R ضرب در 1 به اضافه لاندای A تقسیم بر N، که در این رابطه ما دو تا پارامتر داریم که این پارامترها رو باید حساب کنیم. یکی پارامتر لاندا هست که از جدول صفحه 107 به دست میاد، و پارامتر بعدی پارامتر آ هست که خودش از رابطه رو بخش بر 2 پی آر اس محاسبه میشه. رو مشخص مقاومت ویژه خاک هست بر حسب اوهمتر. آر بزرگ مقاومت یک میله مستقل و ایزوله هست که رابطه به دست آوردن این مقاومت رو در بخش قبل داشتیم، یعنی کافی اون مقاومت رو که برای یک میله هست رو در این فرمول جایگذاری بکنیم. و اس هم فاصله الکترودهای مجاور بر حسب متر هست. اما نحوه استخراج لاندا رو در صفحه 107 توضیح میدم خدمتتون. بسته به این که نحوه استقرار میله ها به چه صورت باشه، دو جدول در صفحه 107 ارائه شده. جدول 4-3 ضریب لاندا هست برای چند الکترود موازی مستقل در امتداد یک خط، و جدول 4-4 ضریب لاندا هست برای چند الکترود موازی مستقل به شکل مستطیل. فقط یک نکته ای رو دوستان باید در این جدول، مخصوصا جدول 4-4 رعایت بکنن. در جدول 4-4 چیزی که به عنوان پارامتر N قرار میدن در فرمول، تعداد الکترودها در امتداد هر ضلع هست. به اشتباه ممکنه جایگذاری که انجام میشه تعداد کل الکترودها رو دوستانمون قرار بدن. مثلا اگر شما تصور بفرمایید که ما تعداد 4 الکترود رو در رؤوس یک مربع قرار بدیم، N رو در این رابطه باید 2 قرار بدیم نه 4. بنابراین به این نکته مهم توجه بکنید. اما در جدول 4-3 تعداد الکترودها مشخص شده، ضریب لاندا هم بر اساس اون انتخاب خواهیم کرد. در بالای صفحه 107 با استفاده از این رابطه نتیجه محاسبه هنگامی قابل قبول خواهد بود که فاصله الکترودها از هم دیگر از طول قسمتی که در تماس با زمینه است کمتر نباشد. این نکته را هم توجه کنیم که مثلا اگر طول آن قسمت از الکترود که در تماس با زمین هست 2 متر است، فاصله بین الکترودها از 2 متر کمتر نباشه. اگر این شرط رو رعایت کردیم، حالا میتونیم بیایم و از این جداول استفاده بکنیم. در صفحه 108 راجع به ساختمان و جنس الکترودهای قائم صحبت خواهیم کرد. الکترودهای قائم به یکی از دو روش کوبیدنی و یا دفنی اجرا خواهند شد. ساختمان و جنس الکترودهایی که با روش کوبیدن نصب میشد یکی از موارد زیر خواهد بود: الکترودهای میله‌ای از مس سخت، الکترودهای میله‌ای با هسته فولاد و روکش مس عجین شده با هسته فولادی مشابه کاپر ولد، الکترودهای میله‌ای از فولاد ضد زنگ یا همون استینلس استیل، الکترودهای میله‌ای از فولاد گالوانیزه گرم یا همون اعمال پوشش روی به فولاد، الکترودهای لوله‌ای از فولاد گالوانیزه گرم، اینجا فرقی که با قبلی داره لوله‌ای شد، شکل تغییر کرد، و الکترودهای لوله‌ای از شدن. قطر این الکترودهای کوبیده شده حدود 9، 12، 15 یا 16 میلیمتر. کاپرولد مانوس متداول ترین الکترود از این نوعه و منشأ اینچی داره و به همین دلیل که اندازه های اونها بر حسب میلیمتر خیلی مانوس به نظر نمی رسن. طول الکترود های استاندارد ممکن است 1.2 تا 1.5 متر باشد. خب ما اگر بخوایم افزایش طول داشته باشیم مجبور هستیم که الکترود های قابل امتداد رو استفاده بکنیم. الکترود های قابل امتداد در بازار موجود هستند. دو انتهای میله ها به صورت رزوه شده است و شما میتونید از طریق استفاده از یک قطعه ارتباطی به نام بوشن این دو میله رو از ابتدا و انتها به دنبال همدیگه وصل بکنید و به طولهای دلخواه برسید، به شرطی که نوع زمین مناسب بوده و وسیله کوبیدن لازم برای اجرای کار در دسترس باشد. در بعضی موارد الکترودها تا عمق 60 متر هم کوبیده شدن، عدد خیلی زیادی 60 متر کوبیده شدن. این نشون میده که خاک منطقه بستر صخره‌ای سنگلاخی نداشته و اجازه داده که این اتفاق بیفته و حتما از ابزارهایی مثل چکش‌های برقی استفاده شده که بتونیم این الکترود رو تا اعماق بالای زمین امتداد بدیم. کوبیدن الکترود در زمین را می توان به دو نوع انجام داد: وارد آوردن ضربه های شدید به تعداد کم، کوبیدن با پتک معمولی، کوبیدن با پتک لوله‌ای. دو، وارد آوردن ضربه های خفیف به تعداد زیاد که کوبیدن با پتک برقی یا بنزینی معمولا متداول ترین روش هست. در صفحه 109 ساختمان و جنس الکترودهایی که با روش دفنی نصب میشن. الکترودهای لوله‌ای از فولاد گالوانیزه گرم یا همون لوله آبی که در قدیم در ساختمان استفاده می شد و الان کمتر استفاده می شود و لوله ها پلاستیکی شدن. الکترودهای لوله ای از مس سخت یا لوله مسی و الکترودهای لوله ای از شدن. سوال اینه که چه موقع ما از الکترود قائم دفنی استفاده بکنیم؟ پاسخش اینجاست: در موارد زیر، 1، موقعی که وسیله مناسب برای کوبیدن الکترود در دسترس نداشته باشیم، 2، زمانی که جنس الکترودمون برای کوبیدن مناسب نباشه، و حالت سوم زمانی هست که به دلیل بالا بودن مقاومت ویژه خاک مجبور بشیم از مواد کاهنده استفاده بکنیم. در زمانی که یکی از این سه حالت اتفاق افتاده باشه، یکی از راه‌ها این هست که از الکترودهای قائم دفنی استفاده بشه. عمق دفن این الکترودها معمولاً از 3 متر بیشتر نیست. حفر چاه برای دفن الکترود یا به روش سنتی مغنی و یا با روش استفاده از مته حفر زمین در عمق‌های کم که بر روی وانت یا کامیون نصب است انجام می‌شود. در این روش با توجه به حجمی که خواه ناخواه در اطراف الکترود خالی می‌ماند، بهتر است که نوعی آماده سازی به عمل آید، مگر آنکه نوع خاک به قدری خوب باشد که احتیاج به این کار نباشد. بنابراین خاکی که بیرون ریخته میشه، از این گودال یا چاله بیرون ریخته میشه، به دلیل اینکه این خاک از حالت بکر بیرون میاد و شبیه و در حقیقت خاک دستی میشه، استفاده از اون توصیه نمیشه، مگر اینکه اینقدر این خاک خوب باشه از بابت مقدار مقاومت مخصوص که ما بخوایم مجدد اون رو استفاده بکنیم. در این صورت بهتره که اون خاک رو سرند کنیم، دانه بندی اون رو تا اونجایی که ممکنه برگردونیم به شرایط قبل، اونجایی که ممکنه کمپکت سازی انجام بدیم تا بتونیم اون مقاومت مخصوص اولیه رو تقریبا ازش مجدد انتظار داشته باشیم. در ادامه صفحه 109 نحوه آماده سازی خاک اطراف الکترودها هست با استفاده از مخلوط نمک و زغال و اینها. از اونجایی که در مبحث 13 هم خدا رو شکر این روش آماده سازی خاک حذف شده و منسوخ شده است، ما هم بهش اشاره ای نمی کنیم. اما یک خط آخر این صفحه رو لازم هست خدمتتون توضیح بدم، به خاطر اینکه بند مهمیه و حیفم میاد که این رو بدون توجه بهش ازش بگذریم. لازم است توجه شود که یک الکترود زمین، مخصوصا اگر نصب آن با آماده سازی همراه باشد، دائمی نبوده و بایستی در دوره های معین که بستگی به شرایط محلی دارد ترمیم شود. این عرض بنده خطاب به اون دوستانی هست که همچنان میخوان الکترودهای زمینشون رو با استفاده از مواد کاهنده اجرا بکنن. این نکته رو فراموش نکنن که استفاده از مواد کاهنده نیاز به بازرسی و مراقبت‌های دائمی داره و احیانا فکر نکنن که اگر به مقاومت مطلوب رسیدن در صورت استفاده از این مواد کاهنده، این موفقیت در ادامه همچنان ادامه خواهد داشت و سالیان سال مقاومت در حد مطلوب نگه داشته میشه و تأثیرات محیطی بر روی اون تأثیری نداره. بنابراین این رو هم مد نظرمون باشه که تا اونجایی که ممکن هست ما الکترودمون رو وابسته به استفاده از مواد کاهنده نکنیم. در صفحه 110، در نواحی با هوای خوش آماده سازی با طریقی که گفته شد احتیاج به آبیاری خواهد داشت که از عمر مفید الکترود خواهد کاست. این هم نکته مهم دیگری است که این آبیاری هایی که هم انجام میدیم، خود این موضوع هم عمر الکترود رو پایین میاره. چرا؟ یکی از دلایلش میتونه این باشه که آبیاری های مکرر باعث میشه که املاح خاک از بین بره و همین موضوع باعث میشه که مقاومت الکترودمون به مرور بیشتر و بیشتر بشه. آماده سازی الکترودها با بنتونیت به گواه بسیاری، بنتونیت بهترین ماده برای آماده سازی خاک است. با توجه به وجود منابع غنی بنتونیت داخلی، ما معادنش رو داریم در کشور خودمون، میتونن بنتونیت رو با قیمت مناسب استخراج و فراوری بکنن. آماده سازی خاک اطراف الکترود با این ماده در آینده ممکن است باز هم بیشتر شود. این پیش بینی آقای موسیسیان فی الواقع درست در اومده و الان شما میبینید که بنتونیت همه جورش، تقلبی و غیر تقلبی، در بازار وجود داره. نظر به این که ماده میکروسکوپیک جاذب رطوبت میباشد، رطوبت اطراف رو به خود جذب خواهد کرد ولی در نواحی بسیار خشک احتیاج به آبیاری متناوب خواهد داشت. فراموش نشه دوستانم، حتما توجه بکنه، اگر در نواحی کویری، در نواحی زندگی میکنن که خاک خشکی داره، به شدت بنتونیت به آبیاری نیاز داره و اگر این اتفاق نیفته و الکترود زمین رو به حال خودش رها بکنیم، به گونه ای نتیجه عکس هم ممکن است بگیریم. یعنی اینکه این بنتونیت احیانا از اطراف الکترود خشک بشه، از اطراف الکترود جدا بشه و این خودش میتونه عامل مخربی باشه در افزایش مقدار مقاومت. آماده سازی الکترودها با استفاده از بتن در صورت وجود شرایط بهترین و ساده ترین روش برای آماده سازی خاک اطراف الکترود پس از حفر چاه و قرار داد الکترود در وسط آن، ریختن و پر کردن بتن در اطراف آن است. بدیهی است که حجم و قیمت بتن به کار رفته در این روش مهمترین عامل می باشد. در ادامه الکترودهای افقی رو با هم مرور خواهیم کرد. یکی از موارد استفاده از الکترودهای افقی ایجاد سطوح هم پتانسیل است که مخصوصا در نیروگاه‌ها و پست‌های فشار قوی جزء مجزومات است که در بحث ما مطرح نمی‌شود. همکاران بنده در وزارت نیرو در پست‌های فشار قوی و نیروگاه مستحضر هستند که ما در نیروگاه و پست‌های فشار قوی یک شبکه مش گسترده استفاده می‌کنیم. این شبکه مش بندی گسترده در حقیقت تشکیل شده از الکترودهای افقی که این الکترودهای افقی به صورت خطوط شطرنجی همدیگر رو قطع می‌کنند و در محل تلاقیشون از جوش‌های استفاده می‌کنیم، جوش‌های انفجاری استفاده می‌کنیم و این شبکه گسترده مقاومت بسیار ناچیز و مقاومت بسیار پایینی رو به صورت طولانی مدت، از اونجایی هم که از مواد کاهنده استفاده نمیشه، مقاومتی که به دست میاد مقاومت طبیعی است و این مقدار مقاومت طبیعی میشه گفت در تمام طول مدت بهره برداری تغییرات خیلی زیادی نخواهد داشت. در شبکه های توزیع و تأسیسات از این الکترودها هنگامی استفاده می شود که فضای آزاد کافی وجود داشته باشد و یا در زیر لایه نازکی از خاک با مقاومت ویژه کم در سطح زمین لایه های با مقاومت ویژه زیاد قرار داشته باشند. توجه کنید دوستانمون که خیلی علاقه دارن به استفاده از الکترودهای صفحه‌ای، الکترودهای عمیق برای هر اتصال زمین 10 متر، 12 متر، 6 متر، 8 متر زمین رو میکنن، بدون اینکه توجه بکنن که ممکنه در اون جایی که این کار رو انجام دادن مقاومت مخصوص خاک در لایه‌های پایین عدد بالایی باشه. یعنی خاک در لایه‌های پایین‌تر بستر صخره‌ای، سنگی و قلف سنگ داشته باشه. بنابراین حفاری و رسیدن به اعماق پایین عملاً پول دور ریختن و هدر دادن سرمایه است. بهتره که همون در لایه‌های بالایی زمین، یعنی در حد عمق 60-70 سانتی متری، نهایتاً 1 متری الکترود زمین رو به صورت افقی اجرا بکنیم. الکترود افقی رو معمولاً جایی میتونیم اجرا بکنیم که یک محوطه‌ای در اختیار داشته باشیم که بتونیم در طول‌های زیاد این کانال رو احداث بکنیم و الکترود رو در داخل این کانال قرار بدیم. نکته دیگری که در خط ابتدای این پاراگراف اومده بود بحث ایجاد سطور همپتانسیل هست. برای اتصال زمین سائق گیر هم از این نوع الکترود افقی استفاده میشه، به خاطر اینکه بعداً در بخش های آینده بحث گرادیان ولتاژ مطرح میشه و گرادیان ولتاژ رو البته در بخش های قبلی هم اشاره مختصری بهش کردیم و گرادیان ولتاژ اطراف الکترود قائمی که متصل هست به سامانه سائقگیر بسیار موضوع جدی و خطرناکی است. بنابراین برای اینکه ما بتونیم این گرادیان ولتاژ رو مهار بکنیم از الکترودهای افقی میتونیم استفاده بکنیم. بحث گرادیان ولتاژ رو در صفحه 134 و 135 مجدد مرور میکنیم و با جزئیات بیشتری بهش میپردازیم. مقاومت تقریبی یک الکترود افقی فرمولش ارائه شده در صفحه 110. R برابر است با رو بخش بر P P L L N 2 L به توان 2 تقسیم بر W H به اضافه Q. خب بعضی از پارامترها آشنا هستند. رو مقاومت ویژه خاک بر حسب اوم متر، H عمق دفن الکترود بر حسب متر، W اگر از تسمه استفاده میکنی به عنوان الکترود عرض تسمه رو بر حسب متر قرار میدیم و اگر از سیم های چند مفتولی استفاده میکنیم یا از میله استفاده میکنیم قطر اونها رو بر حسب متر قرار میدیم. ال طول تسمه یا حادی هست بر حسب متر و پارامترهای پی و کیو پارامترهایی هستند که نحوه استقرار الکترودها اونها رو مشخص میکنن. پارامترهای پی و کیو رو میتونیم از جدول صفحه 113 استخراج بکنیم. همونطور که در فرمول صفحه 110 مشخص هست، مهمترین عامل در تعیین مقاومت الکترود بعد از پارامتر مقاومت مخصوص خاک پارامتر طول الکترود هست. یعنی هر چقدر طول الکترود رو ما بیشتر بکنیم مقاومت مخصوص خاک کمتر خواهد شد. شکلی رو در صفحه 111 ملاحظه می‌فرمایید. اثر افزایش طول الکترود بر کاهش مقاومت رو در تصویر 433.1 میبینید. برای تسمه‌ای به عرض 35 میلیمتر که در عمق نیم متری دفن شده ملاحظه میفرمید با افزایش طول الکترود از 50 متر به بعد 100 متر، 150 متر و 200 متر کاهش مقاومت چشمگیر نخواهد بود. یعنی از طول 0 تا 50 متر کاهش مقاومت بسیار قابل توجه با شیب خیلی زیاد، ولی از 50 متر به بعد کاهش مقاومت خیلی مؤثر و مغروم به صرفه نیست. بنابراین میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که یک الکترود با طول حدود 50 متر میتونه طول بهینه‌ای باشه و اگر با این مقدار طول هم به مقاومت مطلوب خودمون دست پیدا نکردیم، راه بعدی مطابق با آنچه که برای الکترودهای قائم هم داشتیم این بود که از الکترودهای موازی متعدد استفاده بکنیم. بنابراین ما در این بخش هم میتونیم از الکترودهای افقی متعدد استفاده بکنیم. رعایت فاصله بینشون هم موضوع مهمی هست. البته رعایت فاصله در این قسمت به جدیت الکترودهای قائم نیست. یعنی خیلی نیاز نیست در الکترودهای افقی از همدیگه فاصله بگیریم. علتش رو در بخش گرادیان و ولتاژ اونجا بیشتر توضیح خواهم داد. صفحه 112 رو ملاحظه بفرمایید. نموداری رو میبینیم که در این نمودار دو الکترود به صورت موازی کنار همدیگه اجرا شدن. تأثیر پارامتر فاصله الکترودها از همدیگر رو در کاهش مقاومت با هم مطالعه میکنیم. میبینید که دو الکترود 20 متری در عمق نیم متری دفن شدن. دیپ فاصله بین الکترودها هست. ملاحظه میفرمایید با فاصله گرفتن بین دو الکترود مقاومت مجموعه نسبت به مقاومت یک الکترود کاهش پیدا میکنه، اما تقریبا میشه گفت با فاصله بیش از 3 متر این کاهش مقاومت دیگه چشمگیر نیست و در حقیقت میشه گفت با ایجاد فاصله 3 متر بین این دو الکترود ما تقریبا از حوزه مقاومتی همدیگه خارج شدیم. اگر این الکترود موازی مستقیم هر یک به طول L و به فاصله S نسبت به هم نصب شده باشن، مقاومت کل این سیستم رو هم از رابطه زیر به دست میادیم که مقاومت این الکترود برابر است با F ضرب در مقاومت یک الکترود منفرد. F در حقیقت یک ضریبه که از یک رابطه غیر خطی زیر به حساب میشه برای دو هادی، برای سه، چهار هادی به شرح زیر شما میتونید که در پایین صفحه 112 اومده این محاسبات رو انجام بدید. در صفحه 113 جدول مهمی هست که از این جدول شما میتونید ضرایب P و Q رو برای فرمولی که در صفحات قبل داشتیم استخراج بکنید. خوب توجه کنید در این جدول طول هر شاخه L هست. یعنی اگر شما توی اون فرمولی که در صفحه 110 داشتیم توجه بکنید شما یه پارامتر L دارید. L هم تعریف داره، طول تسمه یا هادی بر حسب متر. اما مشخص نیست این طول تسمه کدوم بخش از الکترود کل الکترود یا طول هر شاخه است. مثلا در الکترود سه شاخه 120 درجه طول هر کدوم از اون شاخه ها L هست. مثلا اگر شما فرض بفرمایید در الکترود چهار شاخه شما 20 متر کلن طول سیم هاتون باشه، طول الکترودتون باشه، نهایتاً طول هر شاخه شما 5 خواهد بود و شما در رابطه باید L رو 5 قرار بدید نه 20. این نکته مهمی هست که باید بهش توجه بکنید. این جدول هم از استاندارد BS74C استخراج شده. جهت دوستانی که علاقمند هستن رفرنس رو معرفی کردم برای مطالعه بیشتر. در پایین صفحه 113 ساختمان و جنس الکترودهای افقی و عمق دفنشون معرفی شده. ساختمان و جنس الکترود میتونه الکترودهای تسمه‌ای باشن از جنس مس، الکترودهای تسمه‌ای از آهن گالوانیزه گرم، الکترودهای سیم مسی. حداقل سطح مقطع تسمه مسی از 50 میلی‌متر مربع و ضخامتش هم از 2 میلی‌متر کمتر نباید باشه. هر دو شرط باید برقرار باشه. یعنی هم ضخامتش از 2 میلیمتر کمتر نباشه و هم سطح مقطعش از 50 میلیمتر مربع کمتر نباشه. بنابراین حداقل تسمه‌ای که میتواند مورد استفاده قرار بگیرد یک تسمه 25 در 2 میلیمتر است. حداقل سطح مقطع تسمه فولادی گالوانیزی گرم از 100 میلیمتر مربع و ضخامت اون هم از 3 میلیمتر کمتر نباید باشه. بنابراین حداقل ابعاد تسمه استانداردی که برای منظور مورد استفاده قرار میگیرد 3.5 در 3 میلیمتر است که سطح مقطعی برابر 105 میلیمتر مربع رو تأمین می کند. در صفحه 114 سیم مورد استفاده برای الکترودهای افقی سیم مسی استاندارد چند مفتولی است. حداقل سطح مقطع مجاز هر سیم 16 میلیمتر مربع می باشد ولی توصیه شده است حداقل از سیم 25 میلیمتر مربع استفاده شود. در این حال قطر هر یک از مفتول‌های تشکیل دهنده نباید از 1.7 میلی‌متر کوچکتر باشد. استفاده از هادی‌های افشان هم به کلی ممنوع است. نکته بسیار مهم و قابل توجه. بنابراین زمانی میتونیم از هادی های مسی چند مفتولی استفاده بکنیم که قطر هر مفتول از 1.7 میلیمتر کمتر نباشد. 1، 2 مجموعه مساحت اون مفتول ها از 25 میلیمتر مربع کمتر نباشه و اون هم بحث مقاومت در برابر خوردگی و داشتن حفاظت مکانیکی لازم هست. عمق دفن الکترود و آماده سازی، عمق دفن الکترود بر مقاومت بی تأثیر نیست ولی این تأثیر بارز هم نیست، یعنی خیلی پارامتر تاثیرگذاری نیست. بنابراین در تعیین عمق دفن الکترود مسائل مربوط به خاک برداری در درجه اول قرار دارند. در عمل کمتر اتفاق می افتد که عمق دفن الکترود افقی از 2 متر بیشتر باشد و اغلب این مقدار بین نیم متر تا 80 سانتی متر انتخاب می شود. هنگامی که لازم باشد سطح هم پتانسیل در اطراف الکترود برقرار شود. کجا معمولا این اتفاق می افته؟ عرض کردم در سامانه زمین حفاظت از صاعقه و در پست فشار قوی در نیروگاه ها، معمولا این سطوح هم پتانسیل نیاز بهشون پیدا میکنیم. عمق دفن الکترود باید کم باشد ولی به حدی که در اثر فعالیت عادی بر روی زمین با اون آسیب وارد نشود. در این مورد عمق دفن معمولا نیم متر انتخاب میشود. از دیدگاه نظری آماده سازی الکترود افقی فرقی با نوع قائمان ها ندارد، اما حفظ آماده سازی این الکترودها مخصوصا هنگامی که در مسیر رفت آمد عموم باشند مشکل است و در صورت لزوم در این مورد باید تنها به استفاده از خاک رس به جای خاک حفاری شده اکتفا نمود. رسیدیم به اواسط صفحه 114 و ابتدای موضوع خوردگی شیمیایی. به نظرم تا همینجا کافی هست برای اینکه حجم فایل هامون هم خیلی سنگین نشه. انشاءالله ادامه موارد رو در فایل های بعدی خدمتون تقدیم خواهم کرد. امیدوارم بهره لازم رو از این کتاب ارزشمند ببریم. بابت صدای بنده که یه مقدار امشب گرفته بود عذرخواهی میکنم. تا فایل صوتی بعدی همه شما دوستان و همکاران عزیزم رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بر همه شما خوش.